الزامن و ضرورتاً باید به فکر اصلاح روند خدمت باشیم. خیلی متشکرم جناب آقای حلوایی، هستیم خدمتتون. من یه نکته رو عرض میکنم و بعد در حضور دوستان دانشجومون خواهیم بود. اینجا برنامه دانشجوی رادیو معارف هست. موضوع خدمت وظیفه عمومی یک موضوع فرابخشی است دوستان عزیز شنونده، یعنی یه عقبه قانونگذاری داره، یه شرایط پسا سربازی من اسمشو گذاشتم داره، یعنی خدمت که تموم میشه یه سری نهادها مسئولیت بچه‌های سرباز ما رو بر عهده دارن، یه سری مسائل مربوط میشه دوران سربازی که از مثلا ید سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی و نظام وظیفه خارج به نهادهای دیگه مربوط میشه. بنابراین هر عزیزی که صدای ما رو میشنوه و علاقمند تو این بحث حضور پیدا بکنه از نهادهایی که خدمت بهشون مربوط میشه، این شماره ها رو لطفاً قابل بدونید و به خاطر بسپارید، تماس بگیرید یا پیامک بفرستید. به دیده منت جاتون در برنامه باز هست. 30553 30553 و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. این یک برنامه رادیویی است، مجالی برای طرح دیدگاه‌های دانشجویان، جوانان، طلاب عزیز و کسانی که همین الان شاید مشغول خدمت سربازی هستید و دوست دارید در برنامه مشارکت بفرمایید، حرفاتون رو بزنید و آنچه گفته میشه لزوما نظر شخص من تهیه کننده و سردبیر یا مدیر گروه یا حتی رادیو معارف و حتی رسانه ملی نیست. اینجا مجالی است برای طرح دیدگاه، اینجا برنامه دانشجوست.
بررسی موضوعات مختلف جامعه و دغدغه های نسل جوان. موضوعات مورد علاقه خود را برای ما پیامک کنید. 30553 دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خب دوستان عزیزم، آقای گنج کویری، آقای امینی، هر کدوم که مایل هستید یا هر دو حتی میتونیم اگر مطلبی دارید بفرمایید، بعد با آقای حلوایی باشیم.
آقای حلوایی عزیز، من فکر کنم توی یکی از صحبتهایی که شما کرده بودین یک لفظی رو به کار بردین، من میخواستم این لفظ رو یه توضیح بدین و اینکه اون لفظ اینه، قوانین سلیقه‌ای. شما گفته بودین قوانین سلیقه‌ای باعث شده تو کیفیت موضوع خدمت سربازی تأثیر بگذاره. این یک. دو، هم یه سوالی داشتم، آیا واقعا کمبود قوانین ما داریم و اینکه از کجا این قوانین وضع میشه، از طرف یک شخص وضع میشه یا از طرف یک سازمان وضع میشه؟ این سوال من بود، میخواستم ازتون بپرسم یه توضیحی هم دربارش بدین.
آقای حلوایی،
بله،
منم یه نکته کوچولو بگم.
بله.
بگو شما که داری یه سر نکته میگی. عرض به حضور شما که قانون وظیفه عمومی یه قانون زنده‌ای هست الان تو کشور ما، یعنی چیزی هست که مدام دغدغه فرض بفرمایید نمایندگان مجلس یا مسئولین نظام وظیفه یا مسئولین دیگر باشه یا خیر؟ و بعد سوال آقای گنج کبیر رو هم پاسخ بدید.
خدمت شما سوالات سخت شد.
خب
ببینید، من اینطوری بگم چون اینو خیلی جاها گفتم، اینجا هم بگم، سربازی دغدغه افراد می شود در ایام انتخابات.
آها.
یعنی وقتی که ایام انتخابات مجلس میشه، مثلا میبینیم توجه به قوانین سربازی تو مجلس میشه تو دستور کار اولویت. وقتی کسی کاندیدای ریاست جمهوری میشه، موضوع سربازی براش میشه یک موضوع در محورهای تبلیغاتی.
درسته.
در این نگاه ما اینطوری میبینیم که بله، سربازی یک موضوعی که زنده است به جهت اینکه مسئولین دغدغه‌شون میشه، ولی در بعضی نقاط خاص.
آها.
ولی همه مسئولین بعضی جاها رو خیلی توجه ندارن. مثلا حالا من جلسه قبلم خدمت دوستان عرض کردم، امتیازاتی که پیشبینی شده به سرباز در حین خدمت بدیم، حتی اقل اون بلیت اتوبوس و متروش رو رایگان بکنیم، حالا تو تهران، شهرهای دیگه هم به همین ترتیب، ولی این اتفاق نمیفته. خدمات تفریحی، میخواد بره سینما، یه جوان دیگه میخواد بره سینما، آیا حاضر آقای مسئولین این سینما رو نصف قیمت برای سرباز در طول سربازیش ببینیم؟ نه، خیلی بهش توجه نمیکنیم. پس این از یک نگاه ببینیم. از این طرف هم ما گاه حرکت‌های خلاف اون رو هم می‌بینیم. ببینید شما همین اخیراً که عرض می‌کنم حدود سه ماه پیش مجلس یک مصوبه‌ای داشت که دارندگان دیپلم داخل کشور حق ادامه تحصیل تو خارج کشور رو ندارن، چون قبلا قانون تو ماده 31 پیشبینی کرده بود کسی که دیپلمش رو تو داخل میگیرد یا خارج میتواند خارج از کشور تحصیل کنه با معافیت تحصیل.
خب
این رو چون نیروهای مسلح، حالا ستاد کل نیروهای مسلح به طور خاص مخالف بود و اجراش نهایتا، حالا کار نداریم بگذاریم از اجرا شده بود، این رو از طریق نماینده ها حل کردن که اون ماده قانونی اصلاح شد. آیا این ماده قانونی به نفع مردم شد؟ توجیه این بود که یه جوان 18 ساله بره خارج به مسائل مختلفی مبتلا میشه که از درس خوندن میمونه. من به جد خدمت شما عرض میکنم با سابقه و با اطلاعات، خانواده هایی که میخواستن بچهشون رو توی 18 سالگی بعد از دیپلم بفرستن، الان تو 17 سالگی و قبل از سن مشمولیت میفرستن، تو 16 سالگی میفرستن
که دیگه مشمولم نشه و رفته باشه.
بله، آیا تو 16 سالگی یه نوجوان بره خارج از کشور آسیب پذیرش بیشتره یا تو 18 سالگی بره؟
بله،
این از یک منظر. یک سوال دیگه هم هست، آیا واقعا ما فکر میکنیم خانواده های ما از تربیت فرزندانشون عاجزن و ما باید براشون تصمیم بگیریم بگیم شما بچه‌تون نفرست خارج؟ خب اون میدونه من چند درصد دانشجوها رو شامل میشن اونهایی که تو خارج تحصیل میکنن، عددشون زیر 3%.
بله،
بنابراین ما برای همچین کاری میایم یک مصوبه ای رو در مجلس میگذرونیم که خانواده ها رو به سختی بیاندازیم، و از اون طرف هم میگم آقا شما که الان رفتی بهت معافیت تحصیلی هم نمیدیم، اگه میخوای به کشور تردد کنی باید 3 سال اونجا بمونی، بعد 3 سال بتونی سالی دوبار بیای ایران و بری. خب این که بدتر اون فرد رو در فشارهای روحی و عاطفی و محیطی قرار میده.
بله،
این از یک منظر که میگیم مسئولین، پس این تصمیم گیرا و تصمیم سازای ما. اما از این طرف که آقای امینی فرمودن اشاره به عرض بنده که میگم قوانین سلیقه‌ای،
آقای گنج کویری، بله
آقای گنج کویری، قوانین سلیقه‌ای قطعا سلیقه‌ای. ببینید من یه مثال بزنم، قانون قبل از 89 در خصوص معافیت تنها پسر مادر مطلقه شرط کرده بود که موقعی که رسیدگی شد بهش معافیت بدن. یه بحثی شد در این که طلاق سوریه غیر سوریه، نهایتا در بازنگری یا در اصلاح قانون در سال 89 پیشبینی شد که اگر کسی خواست کفیل مادر فاقد شوهر بشه 3 ماه از معافیت موقت استفاده بکنه که شائبه سوری بودن طلاقت بین بره.
خب
و بعد بیاد از معافیت دائم استفاده بکنه.
بله بله.
حالا این که مصوبه یه ایرادی هم داشت، اونی هم که پدرش فوت کرده بود رو شامل این 3 ماه میکرد که دیگه نمیدونم شائبه فوت سوری هم پیش میومد یا نه. حالا ببینید الان در مراکز وظیفه عمومی این قانون یعنی این که اگر کسی تنها فرزند مادر فاقد شوهرش بود اومد تقاضا داد، شما بهش 2.5 سال تا 2.5 سال از طلاق معافیت موقت بدید، ارزیابی بکنید، اگر دیدید اون خانم شوهر نکرد این آقا پسر هم همچنان تنها پسر بالای 18 سال مونده، بعد از این معافیت دائم بدید. ولی همین الان تو وظیفه عمومی ناجا در تهران و بقیه وظیفه عمومی ها وقتی میره در اون هیئت رسیدگی میگن طلاق چرا خیلی زود بوده، چرا درخواست نسبت به تاریخ طلاق زوده، معافیت بهت نمیدیم، برو خدمت. خب این خودش اون رفتار سلیقه‌ایه.
درسته.
قانون صراحتاً تشریح کرده. یا در حوزه معافیت‌های پزشکی قانون ملاحظاتی را آورده، گفته اگر کسی این بیماری رو در این حدش معافه، برای مثال اگر کسی که دیپلم داره چشمش، یک چشمش لحاظ ضعف بینایی بیش از 6 بود معافه، حالا یه نفر میاد میشه 6.25، میگن نه تو لب مرزی فعلا معافرنس، برو ببینیم اگه بیشتر شد. خب آقا این 6 بیشتر یعنی 6.1 هم، ببینید این میشه
بله.
مال بله. رفتارهای سلیقه‌ای.
بله بسیار.
توی خدمت هم که وارد میشیم که دیگه جای خود داره دیگه. خلاصه بکنم خیلی خسته نشید.
متشکرم، دست شما درد نکنه.
خالص.
جناب سرهنگ بازنشسته، جناب آقای حلوایی بازنشسته نظام وظیفه، به خاطر اینکه تا این لحظه همراه برنامه بودید، آقای امینی سوالی رو میخواستن مطرح بکنن، من عذرخواهی میکنم علی اصغر آقای عزیز، چون زمانمون نمیرسیم. اگه اشکال نداره بگذاریم برای
برنامه بعدی در خدمت
آره برنامه بعدی سوالتون مطرح کنید. جناب سرهنگ حلوایی میتونیم برنامه هفته بعد رو هم از همینجا دعوت کنیم که بازم با شما باشیم؟
بله من خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ان شاء الله تماس خواهیم گرفت.
عمری بود و منی برای شما نبود من در خدمت.
خواهش میکنم. خوشحال میشیم مجددا تماس خواهیم گرفت و هفته آینده با شما خواهیم بود. فعلا خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
زنده باشید. آقای امینی، آقای گنجکویری، از شما هم سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. مولای لطف دارید. امیدواریم که حرفای قشنگی که آقای حلوایی زدن ان شاء الله که به گوش مسئولین ما هم برسه و بتونیم جامعه عمل بپوشیم به این حرفها.
ان شاء الله. آقای گنجکویری سپاسگزارم.
خیلی تشکر میکنم آقای مولایی از نکات شما، از صحبت‌های آقای حلوایی، از نکات دوست عزیزم آقای امینی. ایشالله که یه اصلاحی توی این قوانین به وجود بیاد.
انشالله. ممنونم. شنونده‌های گرامی برنامه دانشجو ازتون متشکرم. همراهی فرمودید. بازم شماره ها رو میگم، هم برای شنوندگان گرامی، هم برای احیانا علاقمندان به این بحث، کارشناسان، مسئولان و دیگرانی که دوست دارن تو این بحث ها فعالیت داشته باشن. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، همینطور 30553 برای پیام کوتاه. تا سلامی دوباره در برنامه دانشجو، خدا نگهدار.
گفتگو درباره موضوعات گوناگون و مسائل روز با شرکت دانشجویان و اساتید محترم. دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. از آفریدگار فصل ها میخواییم که پاکترین نوید ها رو لبریز بکنه و برف و باران رو که به زیبایی به شستشوی ضمیر کمر می‌بندن انشاءالله برامون هرچه زودتر نازل بکنه. از خدا می‌خوایم که ما همواره ریزخوار لطف خودش باشیم و هیچ وقت ما رو به حال خودمون واگذار نکنه. ازش می‌خوایم که ما رو لحظه ای از خاطره زلال خودش دور نکنه. نیایش 19 صحیفه مبارک سجادیه اختصاص داره به دعای طلب باران. با صدای آقای نورایی و ترجمه آقای رهگذر این نیایش ارزشمند و گران سنگ رو تقدیم حضورتون میکنیم.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث فانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق بمنن على عبادك بإيناء الثمر بأحي بلادك ببلوغ الدهر بأشهد ملائكتك الكرام السفر بسقي من كان نافم دائما قدر و واسع درر و وابل سریع آجل تهی بهی ما قد ماتم و ترد بهی ما قد فاتم و تخرج بهی ما هو آتن و توسع بهی فی الاقوات صحابا متراکما هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملث ودقه ولا خلب برق اللهم اسقنا قیسن مقیسن مریعن ممرعن عریزن واسعن قدیرا ترد به النهیز و تجبر به المهیز اللهم اسقنا سقیان تسیل منه الذراب و تملأ منه الجباب و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخلق و تکمل لنا به طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الزرع و تزیدنا بهی قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل ظله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماءه علینا اجاجا اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقنا من برکات السماوات والارض انك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و سایه مهرورزیت را در سراسر گیتی بر سرمان انداز تا همه زمین سرسبز گردد با باران فراوان از ابرهای روان و شتابان. با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را از نو زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار با دانه هایی درشت و پربار با رگبارهایی تند و بیقرار. انسان که آنچه را پژمرده است زندگی دوباره دهی و در آنچه از دست رفته جانی دگر دمی و هرچه را روییدنیست برویانی و روزی مردمان را بسی فراوانی دهی با ابری انبوه و گوارا بی زیان و بیکران و بسی خروشان که نه بارشش بنداید و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببا که قحطی زدا و سبزیزا باشد، فرح بخش و بیکران بسیار و فراوان بود تا با آن قامت گیاهان خمیده را استوار سازی و پژمرده ها را سر فرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را شکوفا نمایی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزیهای گوارایت را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چارپایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بیگمان تو بر هر کار توانایی.
وهو الذي ينا
ينزلوا الغيث من بعد ما قنطوا وينشروا رحمته وهو الولي القدير.
بله دوستان عزیز، توفیق داشتیم دعای طلب باران رو که نیایش 19 همه صحیفه مبارک سجادیه آقا امام زین العابدین علیه السلام با صدای جناب آقای نورایی مداح خوب کشورمون و ترجمه جناب آقای رهگذر از رادیوی معارف تقدیم حضور با سعادت شما خواهران و برادران معارف جو کنیم. لحظاتی بعد از صحبت‌های بنده شما میتونید شنونده برنامه اندیشه های ماندگار باشید که فرازیست از سخنان ارزشمند شهید والا مقام دکتر باهنر و بعد از اون رسر ساعت 21 همراه با شما عزیزان اخبار معارفی 21 رو توسط دوستان خوبم در گروه خبر رادیو معارف خواهیم شنید. بعد از اون گفتگوی 21 رو تقدیم حضورتون خواهند کرد دوستان من در گروه خبر و بعد از گفتگوی 21 از ساعت 21 و 25 دقیقه به بعد انشاءالله با پخش دعای کامل از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از رادیوی معارف در خدمت شما خواهران و برادران گرامی خواهیم بود.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود،
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بایستی در تصمیم گیری های ارگان های مختلف حکومتی و نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی اسلام حاکم باشه، در تمام نهادهای تبلیغی و اجرایی و قانونگذاری و قضایی و فرهنگی ما اسلام حاکم باشد، تا این عروت الوثقی بمانه، تا این حبل الله المتین بمانه، تا این رشته استوار ناگسستنی مایه وحدت و انسجام این مردم باشه. و بنابر این مایه وحدت اسلام. این جمله را در بعضی مجامع گفتم، کار تبلیغات اسلامی، ایجاد کلاس‌های درس اسلامی، ایجاد کتابخانه‌هایی که در آن کتاب‌های اسلامی باشد و مطالعه شود و ترویج شود، گسترش پیدا بکند. این کارها رو در چند سال اخیر دوران خفقان و اختناق و حاکمیت طاغوت جوانان عزیز و برومند مسلمان ما، دختران و پسران و تحصیل کرده ها می کردند و رواج می دادند و در شرایط خفقان کلاس ها داشتند و کتاب ها منتشر می کردند و محافل تبلیغی اسلامی رو ترویج می کردند. چه بسا جلسات تبلیغاتی اسلامی وجود داشت که ما به شما در زیر سایه تانک ها و در دل خفقان ها ما این جلسات رو برقرار می کردیم تا آیه ای از قرآن تفسیر کنیم، تا سخنی از خدا بگوییم. در این مساجد ما بایستی کلاس های مختلف به وجود داشته باشه، برای زن، برای مرد، برای دختر، برای پسر، برای پیر، برای جوان، برای قشرهای مختلف ایدئولوژی اسلام رو تبیین کنیم، روشن کنیم. برادران، خواهران، ما گروه فراوانی نو مسلمان داریم در سایه انقلاب نو مسلمان، یعنی اون عظمت انقلاب موجی از گرایش اسلامی به وجود آورد، افرادی تحت شعارهای اسلامی و جب گیرای اسلامی آمدن علاقمند به اسلام شدن. اما از نظر محتوای فکری و مکتبی اسلام غنی نیستند. یعنی خود اون سیمای اسلام و دورنمای اسلام خیره کرده، انقلاب اسلامی هم حیثیت پیدا کرده و گرایش پیدا کرده، اما محتوای فکری و مکتبی ضعیفه. یعنی وقتی باش بنشینید بگید نظام فکری اسلام رو بیان کن، عقاید اسلامی چیه، مبانی ایدئولوژیک اسلام چیه، نظام اقتصادی اسلام کدامه، خدا رو چگونه تبیین میکنی، جهان رو چگونه تبیین میکنی، انسان در اسلام چگونه است و مایه های فکری و اندیشه اسلام چیست، قدرت استدلال و استنباط و فهم و درک چندان وجود ندار. ما از همه کسانی که مخلصانه در طریق اسلامند استقبال میکنیم. ما با هیچ فردی و با هیچ گروهی و با هیچ شخصی قوم خویشی خانوادگی و دلبستگی خاص نداریم. هر پستی، هر مسئولیتی که سپرده شد افتخار میکنیم، با افرادی متحد شده ایم که اونها دلشون برای اسلام و انقلاب می‌سوزه. اونها وابسته به گروه‌های دیگه نیستن، اونها وابسته به گروه‌های نیستن که اونها از پشت مرزها اسلحه رو می‌گیرن تا رو در روی خلق به روی مردم اسلحه بکشن. چگونه می‌توانیم متحد بشیم؟ واقعا چگونه می‌تونیم متحد بشیم؟ چگونه میشه نسبت به او حسن نیت داشت؟ چه چیزی میتوانه مایه وحدت باشه با این نوع گرایش ها؟ بنابراین همه کسانی که دعوت به وحدت میکنند، همه کسانی که آرزوی وحدت دارند، بایستی اول بنشینند و ببینند چه معیاری برای وحدت میتونه وجود داشته باشه که جاذبه داشته باشه، عمقم بده، دلهارم به هم پیوند بده و ریشه دار باشه. ما که جز اسلام و ایمان اسلامی مایه وحدتی پیدا نمی کنیم. ما راه دیگری برای اتحاد پیدا نمی کنیم. بله بله، اشکال نداره اگر چنانچه کسانی مسلمان نبودند ولی علیه اسلام هم قد علم نکردند، علیه جمهوری اسلامی هم خیانت نکردند. ما نسبت به اونها محبت میکنیم. اگر اقلیت‌های مذهبی تو کشور باشن و اینها علیه اسلام و علیه جمهوری اسلامی حرکت نکنن، اونها از حقوق، از مزایا ما برخوردارن، اونها میتونن راحت زندگی بکنن در کشور. ما میتونیم با اونها هماهنگی‌هایی داشته باشیم. اما اگر چنانچه گروه های و قشن های رو در روی اسلام داره خنجر میزنه، اصلا نمیتونه به پذیر اسلام پیروز شده، براش نگران کننده است، از نظام شاهنشاهی براش خطرناکتره، بگه من در اون نظام برام بهتر بود، برام که تضاد رو بیشتر میکردم و بعد ممکن بود خودم پیروز بشم، اما نظام اسلامی براش عقده است، نظام اسلامی براش فاجعه است، نمیتونه تحمل بکنه. از اون موضع فکری و ایدئولوژیکی که او وارد شده نمیتونه اسلام رو تحمل کنه. من چطور میتونم با او متحد بشم؟ با دشمن جمهوری اسلامی و با دشمن اسلام که رو در روی اسلامه نمیتونیم متحد بشیم. ولذا بایستی حوزه گرایش اسلامی و حوزه عملکرد اسلام و مواضع انقلاب اسلامی رو توسعه داد، تقویت کرد، توجیه کرد و افراد رو آشنا کرد و نسل جوان رو بیشتر حول این محور متمرکز کرد تا انشاءالله این انقلاب اسلامی ما نه تنها مایه وحدت ملت ما و فشرده تر شدن صفوف مردم ما گردد، بلکه بتواند محوری باشد برای وحدت آینده مسلمانان جهان و خلقهای مستضعف و محروم دنیا.